بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از تعبیراتی که در معارف اسلامی در رابطه با حضرت حق آمده و وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام در دعای کمیل به اون اشاره فرموده، تعبیر زیبای نور نور از اسامی وجود اقدس پروردگار مهربان عالم امیرالمؤمنین در کمیل به این کلمه پرمعنا متوسل شدند، یا نور و یا قدوس. تمام عالم هستی و همه موجودات، چه موجوداتی که در غیبند و چه موجوداتی که در عالم شهودند، تجلی همین نورند. الله نور السماوات والارض در سوره مبارکه نوره. تمام موجودات عالم هستی هم از همین نور روشنایی میگیرن، یعنی وجود میگیرن، هستی میگیرن، با همین نور ادامه حیات میدن و به نور وجه کلذی ازا له کل شیء. با همین کلمه، یعنی کلمه نور، از قرآن مجید سخن گفته شده. در سوره مبارکه نساء می فرماید انزلنا الیکم نورا مبینا، برای همه شما انسانها نور روشنگر نازل کردیم. از قرآن مجید پروردگار عالم تعبیر به نور میکنه. امام هادی علیه السلام در جامعه کبیره از وجود معصومین تعبیر به نور میکنه. خلقکم الله انوارا، شما رو پروردگار نور آفریده، روشنایی آفریده. قرآن مجید از وجود مقدس رسول خدا تعبیر به منیر میکنه، نور بخش، روشنگر. ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. از گفته های معصومین هم حضرت هادی علیه السلام تعبیر به نور میکنه. کلامکم نور و امرکم رشد و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. وقتی از اونها تعبیر میشه به این که وجودتون نوره، خب کلامشون هم نوره، چون از نور غیر از شعاع روشن طلوع نمی کنه. در زیارت عاشورا، در زیارت وارث، از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین تعبیر به نور شده. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره. خدا نوره، قرآن نوره، پیغمبر نوره، امام معصوم نوره، کلام معصوم هم نوره. آثار این نور هم معلوم. اگر کسی بخواد آثار این نور رو ببینه، خدا نوره، خودش در قرآن مجید می‌فرماید در آثار رحمت من دقت عقلی کنید. تمام آفرینش آثار این نوره، آفرینش کامل، آفرینش منظم، آفرینش سودمند، آفرینش با منفعت، آفرینش حکیمانه، آفرینشی که هر موجودش، دیدنی و ندیدنیش، به خاطر اهداف مثبتی در جریانه. این آثار این نوره. اما قرآن مجید که نوره، آثارش مفاهیمش. هیچ کتابی در عالم نیست که تمام مفاهیمش مثبت باشه و به گستردگی مفاهیم قرآن کریم باشه. آثار عملی قرآن مجید هم معلومه. امام هشتم علیه السلام آیات سوره اول الرحمن رو، باطنش رو که بیان کردن، این طور بیان کردن: الرحمن، خدا، اما خدایی که منبع مهر و محبت بی نهایت، الرحمن، علم القرآن، بعد میگه خلق الانسان. حرف اینه که کی علم القرآن؟ خلق الانسان بعد علم القرآنه، یعنی هیچ انسانی آفریده نشده بود، خداوند متعال قرآن رو تعلیم داد. به کی تعلیم داد؟ این ردبندی آیه شریف است. اول خدا، الرحمن، بعد علم القرآن. به کی قرآن رو یاد داد؟ در حالی که خلق الانسان بعد از علم القرآن، به ذهن میاد که هنوز هیچ انسانی آفریده نشده بود، ولی خدا علم القرآن. به کی علم القرآن؟ اینو چه جور میشه حل کرد؟ امام هشتم حل کرد. الرحمن خدا، خدای نور، خدای روشنایی. علم القرآن، معلم قرآن خداست. علم یعنی این الرحمن علم. معلوم میشه قرآن جلوه کامل رحمت این نوره. که ضمیر علمه به الرحمن برمیگرده، یعنی این معلم خداست. کتابی رو هم که یاد داده قرآن، به کی یاد داده؟ امام هشتم می‌فرماید به پیغمبر، یعنی پیغمبر قبل از انسان‌ها ساخته شده، با همون بدن، با همون بدن عنصری، یعنی خداوند عالم را آماده کرد، بعد یه دونه انسان ساخت، پیغمبر، و خودشم قرآن رو یادش داد، بعد شروع کرد به انسان سازی. امام هشتم می‌فرماید نه، همه چی سر جاش بود. خدا قرآن رو به پیغمبر یاد داده در سن 40 سالگی پیغمبر، و در یه لحظه هم کل قرآن رو یاد داده، همون لحظه اول بعثت. ولی اجازه نداد که این کل رو آشکار بکنه. تمام قرآن در قلب مبارکش قرار گرفت، بعد به او فرمود بخش بخش به مناسبتها. ما میگیم که این آیات اعلام بشه، نزول دفعی بر قلب پیغمبر. علم القرآن، خلق الانسان. حضرت رضا می‌فرماید فاعل خلق در آیه شریف پیغمبره، پیغمبر انسان خلق کرد و ساخت با این قرآن، و اون انسانی که پیغمبر با این قرآن ساخت علی ابن ابی طالب بود، امیر المؤمنین. خدا نوره، قرآن نوره، پیغمبر نوره، این خدای نور، این پیغمبر نور، این قرآن نور دست به دست هم دیگه دادن در این فضای نور، علی رو به وجود آوردن، عین نور. خلق الانسان، علمه البیان. اون وقت به علی آموخت که مجموع حقایقی که در تو قرار داده شده بگو، بیان کن. یه گوشه بیان امیرالمؤمنین نهج البلاغه است، یه گوشش، یه گوشش. شما برای این که بدانید نهج البلاغه یعنی چی، کافیه امشب فقط به باب حکمت‌های نهج البلاغه مراجعه کنید. کلمات کوتاه که حدود 400 اندی حکمت و در این حکمت ها گوشه ای از دانش نورانی امیرالمؤمنین رو ببینید. این انسانی که ساخت تجلی نور خدا و نور قرآن و نور پیغمبر، حرفی که قرآن داره اینه که در منطقه نور انسان این گونه ساخته میشه. و بعد ساخته های دیگه. امیر المؤمنین وجود مبارک حضرت مجتبی و حضرت حسین رو ساخت با همین مایه نور. ابی عبدالله زین العابدین رو ساخت با همین مایه های نور. زین العابدین حضرت باقر العلوم رو ساخت. امام باقر حضرت صادق رو. تا امام عسگری، امام عسگری هم عدل جهانی رو ساخت و این 14 نفر هر کدوم در زمان خودشون از میان مردان و زنانی که خواهان ساخته شدن بودن انسانهایی رو ساختن که هیچ مکتبی در جهان تا الان نمونه کوچه که یکی از اونها رو نتونسته بسازه. این فضای نور، فضای روشنایی. کدام فرهنگ در جهان میتونه نمونه خدیجه کبرا رو ارائه بده؟ کدام فرهنگ، کدام دانشگاه، کدام مدرسه، کدام حزب، کدام گروه، کدام مکتب؟ درکشم خیلی مشکله. شما فکر میکنید پاداش وجود مبارک رسول خدا در قیامت چه پاداشی خواهد؟ من این پاداش رو نمیدونم از آیه عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا براتون بگم، از آیه ولسوف یعطیک ربک فترضا بگم، از کدام آیه این پاداش رو بگم؟ کی میتونه درک بکنه؟ از آیه ان الله و ملائکته یصلونه که یصلونش فعل مضارعه و دلالت بر استمرار ابدی داره بگم؟ چی مقام پاداش او رو درک میکن؟ من یه گوشهی براتون بگم هممون بهت زده بشیم از قرآن. خدا به پیغمبر فرمود به امت اسلام بگو تا قیامت که چند میلیاردن معلوم، تا روزی که قیامت برپا بشه امت اسلام چه تعدادی هن؟ کسی نمید. به این امت بگو لا اسألكم علیه من اجر، هیچ پاداشی از شما نمیخوام الا المودت فی القربا، مگر مودت اهل بیتم. و مودت فرقش با محبت اینه، محبت یعنی دوست دارم و خداحافظ، کاری هم به کارت ندارم، تو هم کاری به کار من نداشته باش، خوشم میاد از تو، خوبی. این محبت. مودت یعنی دوست دارم و خود را ملزم به اقتدای به تو میدانم. نمیتونم بگم کاری به کارت ندارم، کاری به کارم نداشته باش. هم باید کاری به کارم داشته باشی، هم منم باید کاری به کارت داشته باشم. کاری به کارم داشته باش، منو باید هدایت کنی. کاری به کارت دارم، به من واجبه به تو اقتدا بکن. این مودت. یعنی به این امت بگو کل نمازهایی که میخونن اجر رسالت تو نمیشه. اجر رسالت تو بالاتر از نمازه، بالاتر از روزه است، بالاتر از حجه، بالاتر از شهادته، بالاتر از جهاده، بالاتر از خمسه. کل اگه نماز بخونن، کل اگه روزه بگیرن، کل اگه خمس بدن، کل اگه زکات بدن، این پاداش رسالت تو نیست، بالاتر. پاداش رسالت تو مودت اهل بیت. این در سوره شوراست. اما در سوره سبا به پیغمبر میگه اگر این امت پاداش تو رو دادن، یعنی همه با همه وجود به اهل بیت در همه چیز زندگی اقتدا کردن، که این میشه پاداش رسالت، بهشون بگو و ما سألتکم علیه من اجرن فهو لکم. سود این پاداش هم مال خودتون، سود این پاداش یعنی مودت اهل بیت من مال خودتون. هنوز این مودت هم پاداش من نیست. ان اجری الا علی الله. تمام اهل زمین مودت اهل بیت منو رعایت کنن، پاداش من نی. پاداش من یه نفر میتونه بده، خدا. اینقدر کار من عظیمه، کار بیرون آوردن مردم از ظلمات، چه اجرشو میگه مودت اهل بیته. تو سوره سبا میگه این اجرم مال خودتون، چون این اجرم باز اجر من نیست، خدا باید پاداش منو بده. خب خدا قیامت پاداششو بهش میده، کاملم میده، مطابق عملش هم نمیده. لهم ما یشاءون، هر چی بخواد بهش میدن. خب پیغمبر در قیامت در چه جایگاهیه؟ هیچکی نمیدون، هیچکی هم نمیفهم که در چه جایگاهیه. فقط همینو میخوام بگم که خدای نور، قرآن نور، پیامبر نور، خانومی رو به نام خدیجه تربیت کردن. ارزش این زن به جایی رسیده که پیغمبر میفرماید قیامت مانند دنیا همسر من خدیجه است. زوجتی خدیجه فی دنیا والآخره. خدیجه از نظر ارزش با قبول آثار این نور تا کجا رفته که قیامت شانه به شانه پیغمبر در اون اجر قرار داره. این بهت‌آور نیست؟ از بهتم اون طرف‌تره، خیلی سنگینه وزن مسئله، خیلی. این فضای نوره،
من نرفتم ارزش حضرت زهرا رو براتون ارزیابی بکنم که نکنه بگین ایشون ویژه بود. خدیجه که ویژه نبود. خدیجه دختری بود از یه خانواده وزین، تا 40 سالگی هم طبق تحقیقات ریشه‌داری که خودم کردم شوهر نکرد. به شخص وزین با ادبی بود، اهل مکه رو قبول نداشت، اهل مکه رو فاسد میدونست، بی تربیت میدونست. هر کی هم اومد پیشنهاد ازدواج داد رد کرد، من ازدواج نمی کنم. تا زمانی که یه سفر رسول خدا در کاروان تجارتیش رفت شام و برگشت، از غلامش پرسید این مسافر جدید چه جور آدمی بود. برای خدیجه کبرا تعریف کرد ارزش‌های پیغمبر رو در سن 25 سالگی، ادب پیغمبر و وقار پیغمبر و مهر پیغمبر و محبت او رو، کرامت او رو، اصالت او رو. کسی رو فرستاد خونه ابو طالب که درسته من 40 سالمه، تالام ازدواج نکردم، بنام نداشتم ازدواج کنم، اما اگه برادرزادت که با من 15 سال فاصله سنی داره حاضر باشه ازدواج بکنه، من علاقه دارم با او ازدواج بکنم. خدیجه در نیتش ازدواج با ارزش‌ها بود، نه با هیکل داماد. الان ازدواج بر اساس هیکل داماد و دلار داماد، هیچی دیگه ملاک نی. داماد اگه هیکل خوب و زیبایی داره، دلار داره، بیاد دختر رو بهش میدیم. زیباست، دلار نداره نمیدیم.